اما بهار یک بچه دیگه شو اشاره بکنیم و اون مسئله این که بهار رو به سلیمان تشبیه کردن. چرا به سلیمان؟ اینا پیغمبر هست. برای اینکه سلیمان داستانش اصلا با داستان بهار آمیخته است. بنابر افسانه ها اولا سلیمان پادشاه عادله. نظامی میگه چون فلک از عهد سلیمان بریست، آدمیان است که اکنون پریست. چون روزگار روزگار عدالت نیست، بنابراین هر کی آدمی زاد آدم حسابیه باید قایم بشه، برای اینکه دیوا مزاحمش میشه. شده بر بدی دست دیوان دراز. سلیمان مظهر عدالته و در اون اعتدال ربیعی هست که همه چیز شکوفا میشه. حضرت سلیمان پادشاه عالم بود، حالا عالم اون زمان، و پادشاه عالم جسم و جان بود. به قول مولانا ملک دنیا بودش و هم ملک دین. این پادشاه یه وقتی انگشتری داشت که اون انگشتر اسم اعظم روی اون انگشتر بود. این انگشتر رو در برد داد به یه کنیزی، گفتش که این رو نگه دار تا من در استهمامی بکنم برمیگردم از تو میگیرم. برفت. یه دیوی چند دقیقه بعد ظاهر شد عین سلیمان. یکی از خواص دیو مثل پروتیوس یونانی، یکی از خواص دیو اینه که میتونه به هر صورتی در بیاد. میتونه به هر صورتی در بیاد. نفاق یعنی همین. میتونه بگه که من از همتون مؤمنترم. شکسپیر میگه که the devil recites the scripture or cites the scripture to his own purpose. یعنی شیطان کتاب مقدس رو برای مقاصد خودش ممکن بخونه. به هزار صورت در میاد. به صورت سلیمان در اومد و گفتش که من منصرف شدم از استهمام، انگشتر رو بده. اونم ظاهر بین بود، نمیتونست باطن سلیمان رو که نمیدید، بیشتر مردم ظاهر رو میبینن. انگشتر رو داد و اون دیو فوراً رفت با اون انگشتر، چهره ظاهرش هم سلیمان، آمد بر تخت سلیمانی نشست. همه هم مقهور شدند و حاکمیت پیدا کرد بر تخت سلیمانی. حالا اهل معرفت گفتن که این دل ماست، اون خاتم، خاتم تو این دل است و هوش دار تا نگردد دیو را خاتم شکار. یه مرتبه یه کسی به صورت چیز در میاد میگه که دل تو میبره، ولی دیوه میره و بعد بر ملک تو حاکم میشه، پادشاه وجود تو میشه، بعد روزگاری به سرت میاره، تمام برگوبارت رو میریزه، زمستان تولید میکنه، زمستان و سرما رو دیو تولید میکنه، بیمهری و کینه رو دیو تولید میکنه. اون دیو آمد و بر تخت نشست. سلیمان هم آمد بیرون بعد از این مدتی به کنیزک گفتش که انگشتر بده. گفت مگه ندادم به این؟ فهمید که چه اشتباهی کرده اون کنیزک و حالا هم دیگه کاری نمیتونست بکنه، چون ظاهرا اون انگشتر رو نشون داده بود و مردم هم از سلیمانی، سلیمان منهای انگشتر، اون سلیمان به اضافه انگشتره، ظاهرشون هم که یکی، باطن هم که مردم نمیبینن. گفتش که باشه اشکال نداره، چون سلیمان واقعا سلیمان بود، احتیاج نداشت که تخت، تخت مزاحمت بود براش، تخت شاهان تخت بندی پیش او، تخت پادشاه براش تخت بند به خاطر رفاه مردم حاکم بود، به خاطر اینکه خدمت بکنه، عدالت بکنه، وگرنه نیازی نداشتن به اون تخت و پادشاه، اون تاج یه چیز سنگینی به خودی میزنه سر آدم. آمد و گفت ما میریم ماهیگیری و کی سلیمان را زیان شد گر شد و ماهی فروش، اهرمن اهرمن گر ملک بستود اهرمن بود اهرمن. اون که اهریمن اهریمن اگه تاج هم بذاره اهریمن. سلیمان رفت مشغول ماهیگیری شد، اینم شروع کرد به ظلم و جور. مردم هم ظاهرش رو سلیمان میدن ولی باطنش ظهور کرد در اعمالش. آدم هر کسی دیگه ادعای ظاهر کرد باید یه امتحانی بکنه در رفتار و در تجلیات، چون تجلیاتش دیگه این اون نیست. زین حسن تا آن حسن صد گز رسن. فرق میکنه. خلق گفتند این سلیمان بی صفاست. از سلیمان تا سلیمان فرق هاست. پس مترصد فرصت بودن که چجوری از این دیو خلاص بشن، و این دیو زمستانی تولید کرده بود، یخبندان و راهبندان و گلو ارچبت که راه ها بسته شده بود، راه های ارتباطی انسان ها. هیچ آدمی در حکومت دیو سالاری با آدم دیگه ارتباط ندارد و سیستم همه چیز از هم پیوندها گسسته می شستن. اون وقت تا شب عید حضرت سلیمان در حوالی نوروز یه ماهی گرفت که در شکم این ماهی اون انگشتر بود. حالا به خاطر اینکه اون دیو از ترس اینکه مبادا انگشتر دوباره به دست سلیمان بیفته، کسی بدزده، اینو پرت میکنه در دریا که برای همیشه گم بشه و این صورت هم که داره و حکومت بکنه. ولی از غذای روزگاری ماهی میخوره. ماهی اولیا خدا هستن. انبیا و اولیا رو تعبیر میکنن به ماهی به خاطر اینکه اونا هیچ وقت از آب که معنویته سیری ندارن. بعضی یه دوتا جرعه میخورن، یه لیوانی میخورن، سیر میشن. اما مولانا میگه که هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد. ما که روزی ندارن که هیچ. این ماهیان پاک بحر کبریا که مولانا میگه هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا، این ماهی رو سلیمان میگیره و در شکم این ماهی، شکم ماهی یعنی در اسرار بطون اون، اون شراب رو میگه که از دنان بواطن شاربان کمل ظهور کرد. اون شرابی که شربنا علی ذکر الحبیب مدامتن، سکرنا به ها من قبل ان یخلق الکرمو، که قصیده معروف میمیه خمریه ابن فارس هست. در خواست اون شراب روحانی میگه که و من بین احشاء دنان تساعدت. حالا میخوام میگم چرا از شکم این باید در بیاد. اینجا این رو ابن فارس میگه و من بین احشاء دنان تساعدت. این از وسط دنان، یعنی دن یعنی خم، خم هم اشاره است به شکم، که این همدانی، میرسد علی همدانی در شرح این بیت نوشته که آن شراب از دنان بواطن شاربان کمل جوش برآورد و آثار آن بر صفحات وجوه اولیا و فلتات السنه اصفیا، که چیزی بر زبانشون جاری میشه، آمده هم که سر نهم عشق ترا به سر. اینا فلتات یعنی میپرید از دهان مولانا. اینا مال اون شرابه. و آثار آن بر صفحات وجوه اولیا و فلتات السنه اصفیا ظاهر گشت و از شدت لطافت چنان در مسامات قوابل، اونا که قابل بودن، نفوذ کرد که جز اسمی از آن نموند. بلافاصله همونجوری که در اومد خوردن یه عده‌ای و هیچ کس هم نفهمید. یه عده‌ای هنوز میگن آخه این شراب چیه، حافظ گفته، پس چرا اونجا اینجوری گفته، پس چرا گفته مثلا باده تیز خوشخوار سبک، نمیدونم، پس معلوم میشه این همونه. نمیدونن، هنوز گیجن، برای اینکه اونا که بعد بخورن خوردن نذاشتن. بلم یبقى منها من بین احشاء دنان تساعدت ولم یبقى منها فی الحقیقت الا اسم، غیر از یه اسم باقی نموند از اون. در شکم چنین ماهی اون انگشتر شما، دلتون پیش یک ولیه، پیش یه عاشقی هست، دلتون بریم به دست بیاری، بگی که دل من، مرحوم پدر گفتن یافتم دل که گم کرده بودم در سر زلف آن محجبینا. این دل رو پیدا میکنه، این خاتم رو، و مردم هم که به ستو آمده بودن از اون دیو، مطلع شدن، خبر رسید به گوششون که سلیمان حقیقی این نبود، اصلا یک کسی دیگه است و انگشترم پیدا کرده و در بیرون شهره. و قرار میشه که در 13 نوروز، در 13 نوروز که میگن روز نحسه، اصلا نحس نیست، خیلی هم روز مبارکه. عدد 13 هم بدونید که خیلی مبارکه، عدد حضرت سلیمانه، هیچ از عدد 13 نترسیم، ما از نحوست خودمون بترسیم. اگر که ما نحوستی نداشته باشیم، به قول مولانا میگه دی منجم گفت دیدم طالعی داری تو سعد، گفتمش آری، ولی که از ماه روزافزون خیش. ما اگر طالعمون سعده مال خودمونه، اگر نحسم است مال خودمونه. عدد 13 نیست، عدد 13 خیلی هم سعده، فقط نحوستش مال کسیست که نره از شهر بیرون و به دنبال اون سلیمان نباشه. هر کس که به دنبال عدالت، به دنبال اون اعتدال رویعی، به دنبال اون تساوی و برابری و آزادی نباشه و طالب سلیمان نباشه و نخواد که یک پادشاه عادلی مثل دل بر وجود او حاکم باشه، شهوت رو بیاره حاکم بکنه، غرور رو حاکم بکنه، حرص رو حاکم بکنه، این دیوها رو حاکم بکنه، این چنین کسی داره نحوسته و از خونه نیاد بیرون، از خانه نفس خودش و از خانه انیت خودش و فرعونیت خودش نیاد بیرون. اما من یخرج عن بیته مهاجرن الالله، مهاجرن الالله به طرف همون سلیمانیست که خلیفت الله بر روی زمین. برای اگر ما ماهی میخوریم شب عید، یه رمزش این است که ما دنبال اون دل گمگشته میگن، دنبال اون اسم اعظم میگن. اسم اعظم هم یه اسمی نیست که مثلا فکر کنید میگن مهیمنه، میگردن تو این 99 تا اسم بلکه پیدا کنن یکشو، فکر میکنن مثلا خاصیت به اون حروفه، خاصیت به اون حروف که نیست. حالا پس کنیم یاد گرفتی اسم اعظم رو، مثل اون ابلهی که با حضرت عیسی رفیق شده بود، گفتش که گفت ای روح الله نام سنی که بدان تو مرده زنده میکنی، مرمرا آموز تا احسان کنم، استخوان مرده را با جان کنم. گفتش که این کار تو نیست، لایق انفاس و گفتار تو نیست، آن نفس خواهد ز باران پاکتر، بس فرشته در روش چالاکتر. اون دل توست که اگر اون اسم رو به کار ببره، ممکنه ظاهرن یه اسم به کار ببره، ولی اونی که تأثیر میکنه اون اسم نیست، اون دل توست که این تأثیر رو میذاره. بنابراین اسم اعظم دل انسانه. وقتی که شفاف میشه و صیقلی میشه و عکس جمال الهی درش آشکار میشه، اون دل هست که اگه فرمان به اون زنده میکنه، گفت هر جانی مسیحا ساستی. بنابراین این رسومی که در نوروز هست، حالا من به بعضی دیگرش هم میتونم اشاره بکنم، اینا هر کدام یک لطائفی درش هست. مثلا هفت سین، خیلی خوبه که هفت سین بشینن، هفت سین گفتن هفت شیعه که با سین شروع بشه، مثل سیب و سرکه و سماغ و سنجد و چیزایی از این قبیل. و بعضی هم حتی بعضی از زردشتیان بودن که هفت شین بوده و شب و شاهد و شمع و شهد و شراب، چیزایی از این قبیله، از این پنج شین روی رغبت متا، شب و شاهد و شمع و شهد و شراب، که این پنج تام پنج شب باید آدم صحبت بکنه راجب هر کدومش، که این مقصود به این سادگی نیست که مثلا شب بشین شراب بخوره، این که شنی نداره. منظور این که شب رو معنیشو بفهم که شب یعنی چی، شهد چی میشه که کام آدم شیرین میشه، اون چیه که حقیقتا کام جان تو رو شیرین میکنه، اون چیه که حقیقتا تو رو مست میکنه و اون چیه که حقیقتا نورانیه و شمع دل توست و حقیقتا روشن میشی و میگن بزن روشنشی، اونه حقیقتش، اون رو باید براش صحبت کرد. ولی به هر حال پنج سین یا پنج شین نعمتهای خداست. یه سیب بذارین اونجا، سیب رو تماشا کنین، این نعمتها رو ببینید که چطور از دل خاک سیب را داده، هر طرفی داده طبیعت رنگی. روی گل سرخ بین، ببخشید میگه که بر زبر شاخ بین سیبک سیمین زغن، نیمه رخ سرخ دوست، چون بعضی سیبا نصفش زرد نصفش سرخه، نیمه رخ سرخ دوست نیمه رخ زرد من، عاشق و معشوق کی رود به یک پیرهن، نی غلطم عاشقیست کشته و خونین کفن، به جرم دلدادگی زدن او را بدار. این سیب رو نگاه بکنیم بهش، اون سنجت رو نگاه بکنیم، بعدن هم نکنه که اصلا اینها اون سپنتا منیو و اون امشاس پندان و اون ارواح مقدسهی باشن که اینها رمزی از اون امشاس پندانه که ارواح پاک و اون هفت فرشته یا شش فرشتهی بودن که در دیانت زردوش بهشون اعتقاد داشتن. چون این مراسم وقتی که بریده میشه از اون سرچشمه های معنوی، مردم میاد تصوراتی میکنن، میگن که بله این آتش پرست بودن، تیر آذر پرست، آذر پرست ما نداشتیم، آتش پرست ما نداشتیم، هوشنگ اصلا آتش چجوری پیدا شد؟ آتش در مبارزه با دیو پیدا شد. هوشنگ که تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود، گران مایه را پسر سیامک. گران مایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. این وقتی چشمش به ماری خورد، مار یعنی شیطان، مار در خوابم اگه آدم ببینه همون معانی رو الغام میکنه. اون وقت این سنگ رو که پرتاب کرد، رجم شیطان، رجم شیطان خواستی داره. یکیش اینه که اگر شیطان دور کردی و دویدی به دنبال شیطان و شیطان گریخت، نه اینکه تو بدوی شیطان دنبالت بدوی، بلکه تو دنبال شیطان بکنی و شیطان از ترس سنگ تو و ترس استدلال تو و اندیشه تو و تعقل تو و خرد تو فرار بکنه، از نورانیت تو اون بگریزه، چند دست دیگه تو ظلمت فرار بکنه. اون وقت از وسط این یک آتشی جستن میکنه، سنگ میخوره به سنگی. داستان پیدایش آتش در اساطیر ما اینطوره که هوشنگ اول آتش رو چیز کرد، بعد میگه که پر خدا جهان آفرین رو نیایش کرد و ستایش کرد و مران پاس آتش پاک قبله نهاد، یا مران آتش آنگاه قبله نهاد، گفتش که پروردگار رو ستایش کنید، اینم قبلش روتون رو بکنید از این طرف، ولی آتش رو ستایش نکنید. این رو مظهر و قبله، یعنی اون که روش آدم به اون طرف میکنه. نگویی که آتش پرستان بودن، فردوسی میگه دین توحیدی بوده. اگرم فرنگی ها میگن سنویت و دوالیسم، برای اینکه یه ترینیتی دارن خودشون که میگن تسلیس، تسلیس هم تسلیس نیست، هم چیزی نبوده، یه دونه بوده. در سه آینه شاهد ازلی، بلکه در 300,000 آینه شاهد ازلی، فتوه از روی تابناک، اونا سه تاشو رو ذکر کردن. سنویت هم همینطور، سنویت معنیش نیست که دو تا خدا بوده. مثلا حالا تو بعضی داستانا میگن اون انگرمنیو، اون من چیز بد، اون دیو اهریمن، مثلا حشرات، حشرات رو آفرید، حشرات مضره رو. کدوم حشره مضره؟ حشرات اگه نباشن، تمام اینا که هستن باید باشن، هیچ کدومش مضر نیستن. منتها برای ما ممکنه، ما در محیط زندگی ما اگه وارد شدن، وگرنه اونا باید عنکبوت اگه نباشه تمام عالم حشرات میخورن. عنکبوت آفریده، حشره هم آفریده، اونا یه سرویسی خدمتی میکنن، عنکبوت یه خدمت دیگه میکنه، اون پرنده اون یکی رو آکل و معکولن همه، و ذره ها دیدم دهانشان جمله باز، همه هم دیگر میخورن. ولی از این میانه آدمیزاد میاد بیرون، کارخونه ایست که این همه امکانات فراهم کردن، یک سر موی بیکار نیست، هر ذره که هست اگر غباری است در پرده مملکت به کاری است. خودی نیست که مولانا حرف خور میزنه با این زردشتیان، نه اون اهل معرفت، چون با اینا که ظاهر بینن فکر میکنن که دو تا خدا هست. ما هم عواممون، عامه مردم، اونا هم کعبه پرستن. مولانا میگه ای کعبه پرستان چه پرستید گل و سنگ، آن خانه پرستید، ای خانه پرستان چه پرستید گل و سنگ، آن خانه پرستید که پاکان طلبیدن. بنابراین اونها هم اینطور نبوده که آتش پرست بودن. وقتی که حقایق دینی و معارف الهی دست عامه مردم میفته، عامه مردم، ما آمن اکثر هم الا به هم مشرکون، بیشتر اینا که ایمان میارن مشرک میشن، همون خدا رو هم حمله بر هزار چیز دیگه میکنن. این همه که در قرآن هست سبحان الله سبحان الله، اینا که میگی نیست، این فکرهایی که میکنی نیست. و یه عده دیگه هم یک فکرهایی میکنن و اونا رو هم نفی میکنن، میگن ما منکر خدا هستیم. تو اصلا تصور درستی نکردی از خدا که بخوای منکر بشی. اون نیست اونی که تو فکر کردی. منم با تو هم عقیده هستم، اونی که میگی نیست حقیقتا نیست. اینه که مولانا با این زاهد پرستانشون میگه که تو بیا یه چیزی به من نشون بده که این شر باشه، هیچ خیر نباشه، تا من بگم اینو مبدا شر به وجود آورده. همچنین هر چیزی که شره برای یه چیز دیگه خیره. سم مار مثلا برای ما بده، ولی برای خودش که خوبه. گفتن که یک تبلیغاتی، یعنی یک اعلامی کرده بودن در یه مغازه‌ای که حیوانات دست‌آموز می‌فروخت، نوشته بود که cats good for mice، یعنی گربه های خوب برای موش، گربه های خوب برای موش. یک کسی هم که خونه شون موش گذاشته بود، که بریم یه از این گربه ها رو بگیم، مثلا $10 داد و یه دونه از اینا رو خرید، بود خونه، دید مثلا موش نمیتونه بگیره، این گربه ها از سرگوش بالا میرن و مثلا چیز موشا سر گوش گربه بالا میرن، هیچ مثلا توانایی نداره اینا. آورد و گفت آقا شما اونجا خیلی اگر کسی تبلیغی بکنه که درست نباشه میتونن تعقیب بکنن و غرامت بگیرن. اینا که تو به من نوشته بودی که این به گود پر. گفت من چی نوشتم؟ گفت نوشتی گود پر مایس. که خب برای موش خوبه دیگه، برای موش یه همچی گربه خوبه که بله که نتونه اون رو بگیره. It is good for mice. اگه برای اون خوب نیست برای یه چیز دیگه خوبه. ما نمیتونیم چیزی بگیم شره که وقت بعد بگیم پس اینو انگرمنیو آفریده. هر چیزی بچه ممکنه بهترین چیزها بچه شر پیدا میکنه، بهترین چیزها ممکنه استفاده شر ازش بشه، دوباره خیر ازش بشه. اینه که داستان آتش در اساطیر یونان اونم خیلی قشنگه که پرومتیوس که برادر اپیمتیوس بود، دو تا برادر بودن، یکی اپیمتیوس یکی پرومتیوس. پرومتیوس اول فکر میکرد بعد عمل میکرد، بهش میگفتن پرومتیوس. اون یه برادر اول عمل میکرد بعد فکر میکرد، اپیمتیوس یعنی بعدن فکر میکرد. بعد به اینا گفتن، به این دو تا برادر، که شما انسان رو خلق بکنید و حیوانات رو، مجموعاً عالم حیوانات و انسان رو خلق بکنید. این هم صفات بهتون میدم، شجاعت، قدرت، نمیدونم ذکاوت، شامه قوی، اینا رو همه رو بعد مخلوط کنی، یه حیواناتی درست بکنی، یه انسان درست بکنی. اینا اومدن و پرومتیوس که اول فکر میکرد این رفت یه کاری داشت، گفت توی شروع کن تا من بیام. این هم اومد تمام حیوانات رو خلق کرد، هر چی هم صفت خوب بود همه رو داد به حیوانات. مثلا شجاعت رو داد به ببر و پلنگ، نمیدونم شامه قوی رو داد به سگ، اون یکی رو داد به اون، اون یکی صدای خوب رو داد به اون. خلاصه همه اینا رو پخش کرد و هیچ کدامش رو وقتی برای انسان اومد خلق بکنه دید چیزی نمونده. برادری که برگشت گفت چیکار کرد؟ گفت چی، اینا تموم شد، اینا فقط خرد مونده بود. گفت اشکال نداره، من خرد رو میدم به انسان، جای تمام اینا رو پر میکنه. خرد از خرد هست که آواز پیدا میشه، از خرد هست که موسیقی پیدا میشه، تمام اینا ریزنه. Reason in art, reason in common sense. Reason هست پشت تمام اینا. این پنج تا کتابی که چیز نوشته، این جورج سانتایانا فیلسوف امریکایی اسپانیایی تبار، اونجا کاملا نشون داده که اینا تمام از reason سرچشمه میگیره. reasonه که تقارن میفهمه، تناسب میفهمه، توازن میفهمه، همون reasonه که خدا رو میفهمه و عبادت میکنه و میفهمه که معشوق اوست، و همین ریزنه که بالاخره مست میشه و عاشق میشه و بیخود میشه و بعد اسمشو میذارن عشق. وگرنه تمام اینا فقط همون ریزنه. و این خردی که فردوسی ازش یاد میکنه اون خرد الهیست که نور الهیست، و اون نور الهی در واقع عشق هم در اون مندرجه. اینجوری نیست که فردوسی خردگرا بوده و عشقگرا نبوده. اینه که این خرد رو گفت من میدم به جای همه اونا. این دوتا برادر پرومتیوس بود که از آسمان آتش رو هدیه آورد برای بشر، گفتش که من برم، من رمز انسانهای پاک و ولی و عاشق و روشنفکر حقیقی پرومتیوسه، گفت من براتون آتش میارم. آتش یعنی نور، یعنی معرفت، یعنی حرارت و محبت و گرما، یعنی رقص دائم. آتش سمبول بسیار خوبی، اولا به ما نشون میده که برقصید، شاد باشید، حرکت بکنید و دوبار این هم تکرار نباشید. صد علتی که ما از نگاه آتش سیر نمیشیم، اگه مصنوعی درست بکنن چون تکرار میشه آدم حوصله‌اش سر میره، اما آتش هیچ تکرار نمیشه. آتش هیچ وقت تکرار نمیشه، موج دریا هیچ وقت تکرار نمیشه. انسان باطنن میفهمه، اگرچه ظاهر شبیه هم دیگه است، ولی طبیعت هیچ وقت تکرار نمیشه. مبدم آدم خسته نمیشه. شما مثل آتش باشید، شعله ور، بعدم به طرف بالا حرکت کنید، بعدن هم نور باشید، بعدن هم حرارت باشید. و اون آتشی که حضرت موسی دید و گفت من بیارم یه پاره آتشی که گرم بشید، و لعلکم تستلون و لعلی لک آتن به شهاب قبسی، اون همین آتش. اما این پرومته بود که آتش رو آورد و البته مجازاتش هم کردن، مجازاتش کردن، زئوس مجازات کرد. این کنایه است از اینکه کسانی که تلاش میکنن که برای مردم نور بیارن، مثل انبیا و اولیا و شاعران باد آسمانی، اینها اغلب آزار هم میبینن. زین ستوران بس لگد ها خوردم. مولانا میگه من نمی رنجم ولیکن این لگد خاطر ساده دلی را پی کنه. اما میخواستم که راجع به مسئله اعتدال سلیمانی که مژده دل که دیگر باد سبا باز آمد، هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد، بلکه شی مرغ سحر نغمه داوودی باز، که سلیمان گل از طرف هوا باز آمد. این ارتباطش با سلیمان چیه؟ این است که سلیمان نه که مظهر عدالته، در اول بهار اعتدال ربیعی میگن ورنال ایکوینوکس. حالا دارم میخواد یه مقدار توضیحات نجومی هم براتون بدم. این کره رو من بذارم اینجا که ببینید که چطور میشه ماجرا و چطور میشه که شب و روز بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. که اول بهار میشه، علم دولت نوروز به صحرا برخاست، زحمت لشکر سرماز سر ما برخاست. این اعتدال ربیعی، این چطور میشه که طول روز و شب با هم برابر میشه و در این اعتدال هست که این حوادث شگفت‌انگیز و این رستاخیز رخ میده.